أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره احسان بود و تأثیر احسان در گرمی روابط بین انسان‌ها و وابستگی بین انسان‌ها، که البته این بحث یک جنبه آسیب شناسی هم داره که باید به اون مسئله هم توجه بکنیم که انشاءالله در موردش بحث خواهیم کرد. اصل اساسی همون فرمایش پیغمبر بود که براتون عرض کردیم که جبلی انسان، ذات انسان اینجوری هست که کسی که بهش محبت بکنه دوستش داره و کسی که بهش بدی بکنه به طور طبیعی بدش میاد. البته این ذاتی انسان هست، یعنی جنبه طبیعی انسان رو داره، نه اینکه این یک امتیاز، یک کار غیر قابل تغییر باشه. همین پیغمبری که میگه جبلی انسان این هستش که ذاتی انسان این هستش که اگر کسی بهش کار خوب بکنه دوستش داره و اگر کار بد بکنه بدش میاد، خود پیغمبر فرمودن احسن الی من اساء الیک، تو به کسی که بهت بدی کرده خوبی کن، بهش خوبی کن. پس یه موقعی کسی نگه که حالا که پیغمبر اینجوری گفته، پس اینکه ما اگر یه نفر بهمون بدی کرده متنفر باشیم، ازش کینه به دل بگیریم، پس کینه به دل گرفتنمون حقه که کینه به دل بگیریم، چون پیغمبر فرموده ذاتی انسانه، طبیعی انسان اینجوری هست. بله انسان طبیعتاً اینجوری هست، ولی انسان قرار شبیه خدا بشه و انسان ذاتیش اون چیزی که در فطرتش هست این هستش که بتونه خودش رو به اخلاق الهی متخلق بکنه، به اونجا برسونه. لذا می فهمد که به کسی که به تو بدی کرده بهش خوبی کن، بهش خوبی کن. و یه نکته ظریف این هستش که حضرت نمیگه دوستش داشته باش، میگه بهش چیکار کن؟ بله؟ بهش خوبی کن. میگه بهش خوبی کن. ممکنه انسان یک کسی بهش بدی بکنه، اگه بخوام دوتا روایت رو جمع بکنیم، اگر بخوایم دو تا روایت رو جمع بکنیم اینجوری میشه که طبیعی انسان حب و بغض هست، حب نسبت به کسی که بهش محبت میکنه، بغض نسبت به کسی که بهش بدی میکنه. اما با اینکه ما از کسی که بهمون بدی کرده بدمون میاد، دستور داریم چیکار کنیم؟ دستور داریم که احسان بکنیم، احسن الی من اساء الیک، اگر بخوایم دو تا روایت رو با هم جمع بکنیم. خب ولی در سطح عالی ترش که در روایت معراج آمده، انسان باید بتونه کسی رو هم که بهش بدی کرده به خاطر خدا و به خاطر کمالات وجودی که ممکن است اون شخص داشته باشه دوست داشته باشه و به کینه و تنفر نرسه. این اصل اول که احسان دل انسان رو رام میکنه و به دست میاره. حالا جنبه آسیب شناسیش رو عرض بکنیم تا برسیم به جنبه چی؟ جنبه بحث مثبتی که در طول بحثمون داشتیم و جلو میرفتیم. از جنبه آسیب شناسی، وقتی که ما میدونیم اگر کسی چون دل ما اینجوری هست، دل انسان اینجوری است که اگر کسی بهش محبت بکنه ازش خوشش میاد. حالا کی میدونه چرا؟ کی میدونه چرا ما وقتی یه کسی بهمون محبت میکنه خوشمون میاد ازش؟ چرا انسان اینجوریه؟ انسان چرا اینجوریه که اگه کسی بهش محبت کرد از اون شخص خوشش میاد، اون شخص رو دیگه خوب میبینه؟ آیا اگه کسی به ما محبت کرد، این سوال اینجاست، اگه کسی به ما محبت کرد واقعا آدم خوبیه که به ما محبت کرده و ما دوستش داریم؟ ما چرا خوب میبینیمش؟ احسن، آیه تکلی خوب فرمودن. حب ذات داره انسان، انسان چون عاشق خودش هست بیش از هر کس دیگه خودشو دوست داره. اینم جبلی انسان هستش که انسان، خداوند در انسان حب ذات قرار داده. انسان چه بخواد و چه نخواد اولین کسی که عاشقشه خودشه، خودشو دوست داره و هر چیزی رو که دوست داره برای خودش دوست داره، به خاطر خودش. به ندرت اتفاق میفته یه انسانی بتونه از خودش دست برداره، خیلی 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 به توان خیلی 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 نادر یه کسی دست از سر خودش برداره. اون استثناست، اصلا کاری با اون نداریم، یه گروه خاصی هستن که ممکن است اینجوری باشن. اما در عرفان هم بحث هست که اگر ما خدا را میخوایم، خدا را برای خودمون میخوایم، بهشت هم میخوایم برای خودمون میخوایم، به خدا هم مهرورزی میکنیم، به اهل بیت هم مهرورزی میکنیم، برای کیه؟ برای خودمون هستش، چه عاشق خودمون هستیم. ما چون عاشق خودمون هستیم اگر یه نفر به معشوقمون محبت بکنه، معشوقمون کیه؟ خودمون. به معشوقمون محبت بکنه ازش خوشمون میاد، به محبوبمون. مهربانی بکنه، احسان بکنه، خوشمون میاد ازش. خب پس این اصل در جای خودش که ما به کسی که به ما محبت بکنه علاقه پیدا میکنیم. خب جنبه آسیب شناسیش چیه؟ این که من در مورد خودم باید نرم زیر بار محبت آدمهایی که اگر به من محبت بکنن من نباید بهشون وابسته بشم، نباید محبت اونها در دل من بیفته، وامدارشون بشم. این خیلی مهمه. میگه طرف مثلا فرض فهمید کافره، ضد دینه، ضد انقلابه. عرض کنم خدمتتون که آدم حسابی نیست و من میدونم هزار و یه جور عیب و فساد و گرفتاری داره. اگر برم زیر بار محبتش گرفتارش میشم، وقت مجبورم وقت بین من و خدا اختلاف میفته. چجوری اختلاف میفته بین من و خدا؟ اینجوری که کسی رو که خدا خوشش نمیاد ازش، من خوشم میاد ازش. دوستش دارم، اون کسی خدا دوست نداره، اون خیلی بده. لذا حضرت فرمود که مراقب باشید، پیغمبرم اینو فرموده، فرموده مواظب باشید منو وامدار آدمای بد نکنید. خدا پیغمبرم فرمود منو وامدار آدمای بد نکنید. اینجوری ببینید، مثلا یه پدری شما نگاه بکنید از یه آدمی خیلی بدش میاد، دعوا کرده باهاش، اصلا دشمنی فامیلی دارن، دشمنی چندین و چند ساله دارن. حالا پسر این پدر بره یه کمکی از اونا بگیره، اونا هم بهش کمک زیاد بکنن، خب خود به خود این پدر که از اونا متنفره چی میشه؟ وامدار میشه و دوست هم نداره وامدار بشه. آسیب شناسی بس اینجاست که من حواسم باشه به کسی که نباید وامدار محبتیش بشم وامدارش نشم، یعنی نرم جذب محبت، جذب احسان بکنم از کسی که نباید بکنم. تا میتونم باید تلاشم اینجوری باشه که اگه شده پا رو نیاز خودم بذارم، خواسته خودم رو کنار بذارم بذارم، ولی از یک کسی که نااهله و نباید جذب محبت، جذب احسان بکنم، جذب احسان نکنم، کمک نگیرم، جذب احسان نکنم، چون نااهله، چون ممکنه امتیازهای دیگه بگیره. دو، در مورد اطرافیانم هم همینطور مواظب باشم اطرافیانم مثل فرزندانم، همسرم، کسایی که با ما نزدیک هستن، اونها هم وامدار کسی نشن. چجوری مواظب باشم؟ چجوری؟ چون اگه فرزند من بره توی مسیر و حیطه ارتباطی یه آدم فاجر فاسق و او بهش محبت بکنه، خب فرزند من عاشق او میشه، علاقمند به او میشه و بعد او میتونه هر نوع شکل دهی رو فرزند من داشته باشه. خوب دقت کنید، از یه اصل ما داریم به چند تا اصل حرکت میکنیم. لذا باید مواظب باشم به فرزندم و کسای دیگه بگم که این آدم ها خط قرمز هستن، نزدیک این آدم ها نشید، از این آدم ها کمک دریافت نکنید، جذب این آدم ها نشید، این ها خطرناکن. این ها خطرناکن، ممکنه برای این که فرزند من و خانواده من رو فاسد بکنه بهش محبت بکنه، منحرفش بکنه، دینش رو ازش بگیره بهش محبت بکنه، این بهش علاقه پیدا کرده، بعد مرام اونو خوشش میاد، از مرام اون میره اون مرام قبول میکنه، حرفاشو گوش میکنه، دستوراتشو گوش میکنه، یا تحت تاثیر قرار میگیره. این یه طرف قضیه است که من اعلام خطر بکنم، اعلام خطر بکنم که نرید با این افراد ارتباط نداشته باشید. مثلا یه بهاییه، مثلا طرف یه کافری هست، یه فاسقی هست. من یادم یه موقعی کسی این بلا رو سر خود من آورد، توی یه نمایشگاهی داشتیم در ژنو، یه آقای اومد پیش من، یه مرد پیرمردی، مثلا حالا که میگم مثلا اون موقع من شاید نزدیک به 14-15 سال پیش بود، توی نمایشگاه بین‌المللی که مؤسسه شرکت کرده بود ما رفته بودیم اونجا، ایشون اومد اونجا نشست پیش ما، هم نبرسیم که نشست، انقدر با عاطفه با محبت این مرد اومد، سلام پسرم عزیزم، خوش آمدید به اینجا، میشه لطف کنید بگید مثلا حالا شما اینجا محصولاتتون چی است؟ بعد دونه دونه توضیح گرفت، یه حجم زیادی هم خرید، بعد گفت من اینجا هستم، چند وقتی که شما اینجا هستید هر کاری داشتید به خودم بگید، اصلا خجالت نکشید، این شما تلفن‌های من هست، خونمون، این من همراه همه، این نمیدونم محل کار هم هستش، بچه هم اینجا هستن توی نمایشگاه، اگه کاری داشتید بگید، اصلا لعنی نمونید، هر کاری داشتید. یه موقعی خیلی محبت زیاد و اینها ریخت، همچین دل ما هم به دست آورد و رفت. رفت و من دیدم این مسئول کنسولگری ما وایسته داره نگاه میکنه به منم، یه نیشخندی داره. اومد جلو گفت خب دیدی اینو؟ گفتم آره. گفت چه جور آدمی بود؟ گفتم خیلی آدم با مرامی بود، خیلی آدم با صفایی بود. برای یه غریبه که میاد توی شهر پشت و پناه خوبی هستش. گفت میدونی کیه؟ گفتم که نه. گفت این رئیس بهایی سوئیسه. و گفتم خب اد پس چرا نگفتی؟ گفتم همین، به خاطر همین اد نگفتم، همین بد میگفتم از اول خودتو میبستی، تو آخوندی، میدونستم چی کار میکنی، قبولش نمیکردی و نمیدونستی باشه ارتباط برقرار بکنی. بعد گفت ببین اینا ترفندشون اینجوری هست توی آدابی که دارن، این هستش که مثلا باید حتما همیشه خوش اخلاق باشن، خوش برخورد باشن، عصبی نباشن. گفتم والا اینا به دین ما عمل میکنن، اینا به اون چیزی که پیغمبر گفته عمل میکنن. ما با اخلاقامون همسرامون رو متنفر میکنیم، فرزندانمون رو متنفر میکنیم، خواهر برادرا رو متنفر میکنیم، پدر و مادرها رو چقدر از دین بیزار میکنیم. چقدر شوهرها بودن خانماشون اون موقع که حجاب نداشتن خیلی بهتر بودن، خیلی خوش اخلاق بهتر. وقتی متدین شده محجوب شده میبینی زن انقدر بد اخلاقی داره که اصلا نمیتونه تحملش بکنه. پسرش از وقتی که ازبالایی شده، پسرش از وقتی رفته تو حوزه شده مثل زهر مار، دخترش رفته حوزه بدتر. آقا اصلا مؤمن نیست کسی که شیرین نیست، مؤمن نیست کسی که عصبانیه، مؤمن نیست کسی که پرخاشگره، مؤمن نیست کسی که بد اخلاقه، مؤمن نیست کسی که زود رنج و حساسه. اصلا مؤمن نیست. نباید اسم خودش رو حزب اللهی و مسلمان بگذاره. اونا تو مرامشون برای اینکه مرام باطلشون رو، مرام باطلشون رو ترویج بدن و جذب کنن، جز حرامه های قطعیشون که اصلا بهش نزدیک نمیشن عصبانیته، ناراحتیه، نمیدونم جلوه های اونجوری موفق عمل میکنن. من باید حواسم باشه بگیم که دخترم، پسرم، عزیزم، فرزندم، اینا، این آدم ها مواظب باش، محبتاشون همه محبت های آلوده است. نباید برید اونجا، برید این چه میدونه که جذب میشه اونجا. مگه به من نمیگفت که این رئیس بهایی سوئیس این روزای بعدم اومد پیش من، تا آخر هر روز میاد به من سر میزد که چی کار داری، چی کم داری، چی کم نداری، به من سر میزد. ولی خب من روز اول که فهمیدم رابطه رو باش کاملا کنترل کردم. اما اگه نمیدونستم این میخواست مثلا چند هفته ای که من اونجا بودم هر روز میخواست بیاد اینجا به من سر بزنه و این محبت ها رو به من بکره، برام ارادتم بیشتر بشه، بدنم ندونم کی هست، خب خطرناک میشه. آدمای بد، قاتلا، جاسوسا، دزدا، جنایتکارای حرفه‌ای، چون این اصل رو میدونن خیلی جاها توی مخمصه هایی که به قدرت میرسن به جای اینکه طرف مقابل رو بدی کنن بهش، انتقام بگیرن بهش، بهش محبت میکنن به دشمناشون. یه دونه امتیاز میگیره، میگه من چون کارم اینجوری هست میخوام برم کشور اونا جاسوسی کنم، نمیدونم جنایت کنم، چیکار کنم، چیکار کنم، گیر افتادم. یه نفر هست که من ازش طلب عاطفی دارم، باید جبران بکنم. آدمام تو مرامشون هست که جبران بکنن. پس ما باید هشدار بدیم، این اصل وجود داره که انسان اگر محبت دید علاقه من میشه. بنابراین باید هشدار بدیم که اطرافیان، اعضای خانواده، پیروان خودمون، دوستان خودمون، همکیشان خودمون مواظب باشند عاطفه و محبت و احسان رو از هر کسی دریافت نکنن، و اگر دریافت کردن اسرع وقت به بهترین وقت چیکار کنن؟ برای که بدهکار نمونن جبران کنن که دیگه دینی نداشته باشن. این یه نکته. نکته دوم این استش که وقتی من میدونم که این اصل وجود داره، این اصل وجود داره، مواظب اطرافیان خودم باید باشم. من باید بتونم اطرافیان خودم رو از محبت به قدری سیراب بکنم که محبت دیگران به هیچ وجه نتونه اونها رو از ما چکار کنه؟ دور کنه. این همه بچه های فراری از خانواده برای که پدر مادرشون بهشون محبت نکردن، یعنی خلأ عاطفی داشتن، پدر مادر محبت نکردن، دعوا، درگیری، کتک، خشونت، بی احترامی، گاهی وقتا از کتک بدتر بی احترامیه، خورد کردن شخصیت یه جوان و یه نوجوان هستش. بچه هایی که بین 14 سال به بالا، 14 تا 21 سال، بیشترین نیازشون بهتر از غذا، محبت، بوسه، نمیدونم پول خرج کردن، احترام گذاشتن به شخصیتشون هستش. به شخصیتش اگر احترام نگذاری، مقبول نباشه، زیر سوال ببریش دائما، هی بهش شک بکنی، هی بهش القا بکنی که تو من زیر سوالی، این تشنه مقبولیت، عاطفه و محبت جای دیگه میشه. جای دیگه میشه. من یه موقعی زن و شوهرها که میان هر دوشون اعتراض دارن که همسر من به اندازه کافی به محبت نمیکنه، میگم ببین خودت چیکار کردی، چه مرد بزن چه زن به من، ببین خودت چیکار کردی، چه خله هایی گذاشتی که او نمیتونه این محبت رو بکنه. این مشکل از کجاست؟ اول ما به خودمون متهم کنیم. گفتم این کلمه هیچکی منو دوست نداره مقبول نیست، اصلا مقبول نیست. کسی منو دوست نداره، کسی من احترام نمیذاره. ببین ما مشکلمون چه؟ شاید ما خرج نمیتونیم بکنیم، ما بخیلیم، ما خوب بلد نیستیم، عرضه نداریم محبت بکنیم. و یه کسی هم که گرفتار محبت خلأ عاطفی داره، دوست داره کسی بهش محبت بکنه. توضیح دادم قبلا در زیارت عاشورا و در بحث‌های جدیدمون که در سعادت آباد داریم، انسانی که وابسته است به اینکه دیگران بهش محبت بکنن، محبت میخواد، باید محبت خرج کنه. یه آدم گدای وابسته آویزون که میخواد یه نفر همش بهش محبت بکنه، این آدم هیچ وقت همیشه همون جوری ذلیل خواهد بود. همیشه ذلیل خواهد بود. باید بتونه محبت بکنه، بتونه مهرورزی بکنه. پسرایی که تو خانواده بزرگ میشن که دائما مادر بهشون رسیده در حد اعلا، اینا بعدا میخوان زن بگیرن، خیلی مشکل پسندن. بعدا زنه کوچکترین، یعنی کمترین کوتاهی تو صورت بگیر، اینا بازنش مشکل پیدا میکنه. یه مرد لوس بچه ننه، چون همش اعلاشو از مادرش بدون منت دریافت کرده، حالا الان بازنه نمیتونه، دائما مشکل داره. تا هم یه چیزی میشه میره خونه مامانش، گله ها رو میبره پیش مادرش، مرده اخبار میبره پیش خواهرش میگه. یه کسی که توقع داره دیگران بهش محبت بکنن، نباید منتظر باشه که دیگران بهش محبت بکنن. یه کسی میگه من خلأ عاطفی دارم، مشکل عاطفی دارم، مشکل توجه دارم، باید بچه هام، همسرم، دوستم داشته باشن، باید محیط رو عاطفی کنه خودش، نه اینکه وایسه که دیگران بهش محبت کنن. تو اول خرج کن، هزینه کن، جریان را میفته. اما وقتی تو منتظر وایسادی که دیگران بهت محبت بکنن، خلأ عاطفی تو پر کنن، تو همیشه گدایی، همیشه وابسته هستی. چرا ما باید کم بذاریم توی ارتباطاتمون با افرادی که باشون ارتباط داریم، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزندان، که اینا تشنه عاطفه خارج از خانه باشن که بعد آسیب ببینن؟ غالبا پدر مادرها میان به ما میگن چرا بچه های ما نماز نمیخونن، حجاب رعایت نمیکنه دختر ما. میگم شما دستوری داری به این میگی حجاب رعایت کن، نماز بخون، نمیپذیره. اما اگه انقدر عاطفه پاش ریخته بودی که عاشق تو شده بود، عاشق مادرش، عاشق پدرش، این اصلا به عشق مادره حجاب رو کاملا قبول میکرد، به عشق پدره کاملا نماز رو میپذیرفت. این از این پدر مادر نمازخونه متدین محجوب و با حجاب خیلی ندیده، عاطفه جذب کرده، محبتی ندیده، از مرامشون هم خوشش نمیاد. ما چقدر پدر مادرهای متدین داریم تو این بخش کم میذارن، بچه‌ها دیگه از محرام پدر مادر خوششون نمیاد. یعنی دختر مثل مادرش محجوب و متدین نیست، پسر مثل پدرش اهل نماز و دین داری نیست، چون کم گذاشته. یه خطره که محبت بندگی میاره، اسارت میاره. اگه انسان محبت ببینه، انسان، الانسان و عبید الاحسان، انسان بنده محبته، بنده احسانه، احسان بهش بشه اسیر میشه. خب آدم باید مواظب باشه که کسایی که نه خودش و نه دوروبریاش رو اجازه بده جایی اسیر بشه که نباید اسیر بشه. اگه یه جا خوب اسیر بشه خیلی خوبه. ما یه موقعی بچه هامون رو اسیر خدا میکنیم، در روایت هم داریم به موسی علیه السلام خداوند فرمود که من و محبوب بندگانم قرار بده. موسی فرمود چگونه؟ عرض کرد چگونه خداوند فرمود که نعمتهای من رو، محبتهای من رو برای بندگانم بشمارید تا برای دوست داشته باشن. آدم یه جایی عاشق بشه، دلش یه جایی گیر بکنه که بیارزه، عاشق اولیاء خدا بشه، عاشق آدمهای حسابی بشه، این هیچ چیز بدی نیستش، چون تحت تأثیر این عاطفه و عشق رشد میکنه. اونایی که الان میخوان عقلی برن جلو، مثلا عقلی میخواد رشد معنوی زندگی اولیای خدا رو میخونه، میخواد رشد بکنه، این نمیدونه با مطالعه با کار علمی نمیشه آدم رشد بکنه فقط. اما اگه عاشق بشه چرا؟ عاشق اولیای خدا بشه، تحت تأثیر عشق اولیای خدا، انسان به سرعت و با قدرت رشد پیدا میکنه. ولی تو عاشق نشدی، دوست داری به مقامات عالی برسی، دوست داری به عالی ترین درجات برسی، اما عشقی وجود نداره. قوه حرکت انسان عشقه. یه پدری که میخواد بچهش مثل خودش بشه، متدین بشه، باید تو بچهش عشق ایجاد کنه نسبت به خودش، باید محبت بکنه به پدرش. ای بهش گفتم پدر تو چه جور آدمیه؟ یه پدر مهربان، یه پدر دوست داشتنی. اما وقتی ما خلع به وجود آوردیم، نمیتونیم انتظار رشد داشته باشیم، توقع داشته باشیم اینها بیان همسنخ بشن، رشد پیدا بکنن، دین رو جذب بکنن. علت این که مبنای دین در اسلام حب قرار داده شده همینه. گفت آقا من به خاطر شدت علاقه به شما اهل بیت، اسم بچه هام هم از اسم شما انتخاب میکنم، این خوبه؟ حضرت فرمود حل دین الا الحب. آیا دین جز عشق، جز محبت چیز دیگه ای هست؟ دین اولین شعارش لا اله الا الله بود. اساسی ترین، پایه‌ای ترین، بنیانی ترین شعار دین اسلام که بقیه اصول و فروع دین روی این یه دونه پایه قرار دارن، همین یه پایه لا اله الا الله است. یعنی هیچ دلبر و معشوقی جز خدا نداری، نه هیچ معبود و خدایی جز الله نیست، نه هیچ دلبر و معشوقی جز الله نداری. اصلا مبنا روی دینه. برای همین اگه شما نفهمید این رو، بسیاری از آیات قرآن رو نمیفهمید. در بسیاری از آیات قرآن وقتی خدا میخواد به شما بگه یک کاری رو نکن بده، یا یک کاری رو بکن، ببین اصلا زبانه نه بهشت رو میاره نه جهنم رو، چی میگه؟ میگه ان الله یحب، خدا دوست داره، دوست داره، پس شما این کار رو بکنید. اگه میخواد بگه یک کاری خیلی بده نکن، اصلا نمیگه میبرمت جهنم. جهنم و این حرفا راجع به کفار خدا زده، راجع به مؤمنین متدینین میبینه اصلا خداوند زبانه با محبته، میگه ان الله لا یحب، خدا این کارو دوست نداره، این کارو نکنه. ببین چقدر زبان عاشقانه است، همش محبته. تازه نگاه کنید وقتی با ما میخواد بگه دین رو رعایت بکنید، عاشقانه حرف میزنه، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. پیغمبر به مردم بگو اگه خدا رو دوست دارید، دوست دارید خدا رو یا ندارید، اول این رو جواب بدید تو دلتون به خودتون، من واقعا خدا رو دوست دارم، دوستش دارم. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، منو تبعیت بکنید، نتیجه چی میشه؟ یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست داره. همش محبته. ما از فرزندانمون، از جوانامون اطاعت، دین رعایت میخوایم، در حالی که هیچ عاطفه و محبتی پاشون نریختیم. وای به حال بچه هایی که پدر مادراشون محبت پاشون میریزن و اینا اطاعت نمیکنن، این دیگه خیلی بده. وای به حال خانواده ای که از اعضای خانواده جذب محبت میکنه اما جواب نمیده، ضایع میکنه عاطفه های دیگران رو، احسان دیگران رو ضایع میکنه، خیلی بده. ولی وظیفه ما این است ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم، یعنی اون ارضاء عاطفی خودمون رو انجام بدیم. در گروه های سیاسی هم این مسئله خیلی خطرناکه، مسئله سیاسی. در مسئله سیاسی اگر فرزندان ما، همسر ما یه احسانی از سران یه گروه، سران یه حزب گرفته باشه، بعد دیگه تا آخر وفادار میمونه. گاهی وقتا شما تعجب میکنید، میگید آقا ببین این آدم علیه امام امته، ببین این با طبق این حرفای امام این آدم منافقه، این آدم فاسقه، این آدم فاجره، این آدم دین نداره، این آدم منافقه. می‌بینید دست تو همین جریان فتنه اخیر شما ندید حب و بغض‌های کور چقدر کار کرد؟ چرا؟ چون آقا اون موقع که تسلط بر بیت المال داشته تا دلش خواسته اطرافیانش رو با اشرافیگری با بیت المال کرده، اطرافیانش رو با پول بیت المال شکماشون رو سیری کرده، اسیر کرده. حالا اینا هم بهش وفادار میمونن، حاضرن جونشون هم بدن ولو ناحق باشه. معاویه چیکار کرد؟ بچه ها رو بهشون یکی یه دونه بره داد، بره کوچولو گوسفند. همه هم خوش میاد بره دی، بچه کوچولو خوشش میاد، نازم هست واقعا، دوست داشتنیه. گذاشت این بچه ها به این گوسفند ها علاقه پیدا کنن، یه مدت رابطه عاطفیشون زیاد بشه. گفت به همه بگید که معاویه داده. همه مردم خوش، بچه ها خوش میاد از معاویه که معاویه ما یه هدیه اینجوری داده، یه چیز دست ما رسیده. بعد از یه مدت که اینا خوب وابسته شدن، گفت برید اینا رو بدوزید ازشون، بگید بگید علی اومده گرفته ازشون، سربازای علی، اطرافیان علی اومدن براتون رو برده. خب این بچه چجوری میشه؟ با بغض امیرالمومنین تربیت میشه. ما آدمایی داریم انقدر ضعیفه میرن وهابیا بهشون محبت میکنن، الان ما داریم، ما آدمایی که اصلا شما فکرش هم نمی‌کردید. وهابیا پول پاشون ریختن، از شیعه سنیشون کردن، سنی بشن، حالا با سنی هست، چون سنی ها محبت به اهل بیت دارن، همشون اکثر قریب اهل سنت کلا نسبت به اهل بیت همشون محبت دارن. اونایی که محبت ندارن، وهابیا، ناسبیا، اینها رو ضد ائمه کردن، تنفر ائمه رو دل اینا پرورش دادن. وهابیا چرا این داره پول خرجش کرده؟ رفته عربستان تحویلش گرفتن، تو حج یه جوری ویژه تحویلش گرفتن، تو فرودگاه یه جوری تحویلش گرفتن، یواشکی براش پول خرج. الان هم دارن این کار میکنن، مسیحا الان دارن این کار میکنن تو کشورمون نسبت به جوونا، عاطفه پاشون میریزن، عاطفه پاشون میریزن، بلدن چجوری هم عاطفه بریزن پاشون، عاطفه پاشون میریزن. بهایی دارن این کار رو میکنن، منافقین این کارو میکنن. منافقین مگه چیکار میکرد؟ از دخترها استفاده، به دخترها میگفتن که پای این پسرا عشق بریزید. ها؟ این روش کهنه قدیمی از زنا استفاده میکردن، میگفتن برید جذب کنید، عشق بریزید پای این بچه‌ها، این بچه‌ها رو جذب کنید بیارید. تو خونه های تیمی منافقین این کارو میکردن، از زن استفاده میکردن. متاسفانه تو این حوادث اخیر دیدید که بعضی دیگه پول گذاشتن میلیاردی روی دخترها، آرایششون کردن، لباسای خاص تنشون کردن که اینا برن جذب کنن. روش مهمیه، عاطفه میریزید پای پسرها، پسرها رو جذب کنید، بیاید رأیشون رو بگیریم و تو این وسط وفادار نگرشون داریم. قدیمی، یه روش بسیار قدیمی از اول تاریخ بشریت این بوده، استفاده از زن. برید اینا رو جذب کنید، دل اینا رو به دست بیارید. در مسائل سیاسی هم اینجوری هست. پس ما باید دقت بکنیم این بحثی که احسان بندگی میاره، واقع بینانه بهش نگاه بکنیم. یه جاهایی این اصل خوبه، این که تو بلد باشی ازش استفاده کنی در راه حق نه باطل. دو، مواظب باشی خودت گرفتار نشی، جذب باطل نشی. سه، مواظب باشی اطرافیانت هم گرفتار نشن. که آقا محبت های اینا محبت‌های آلوده است، ابراز علاقه ها، ابراز عشق ها آلوده است. یه قاعده این استش که حب و کل شیئن یومی و یسم، انسان وقتی که محبت کسی یا چیزی تو دلش افتاد کور و کر میشه نسبت به معایب او. عین المحب عمیت عن معایب محبوب و اذناه سماع عن مصابی. چشم عاشق کور از دیدن عیب‌های معشوق و گوشاش کره از شنیدن بدی‌های او. حالا که اینجوریه هر چی میگه بابا این پسر به نفع تو نیست، این یعنی پسری که الان تو عاشق شدی هزار یه جور بلا سرت میاره، تو با 6 ماه هم نمیتونی زندگی کنی، این دختر زندگی باش الان دوام نداره، یه سال بعد ما الان یه سوم ازدواجمون سال اوله، عذر میخوام یه سوم طلاقمون، یه سوم طلاقمون سال اوله، دو سومش 5 سال اول. هر چی شما بگی آقا این اصلا به صلاح تو نیست، نه من اینو میخوام، نه من این خیلی برام، نه گفته من به من خیلی علاقه داره، اینو برام خریده، این کارو کرده، این اس ام اس رو بهم داده، نمیدونم این کتابو خریده، این نامه رو داده به من، بابا بعدش میبینید اصلا داستان یه چیز دیگه شد، به تنفر کشیده شد. وقتی کوری میاره باید حواست باشه یه جای نیفتی که کور بشی. وقتی کوری میاره مواظب دخترت باش نره یه جا کور شه، مواظب پسرت باش نره یه جا کور شه. میگه من ما خانواده نمیدونم چنین و چنانی متدین سابقه دار اینا، دخترم رفته عاشق یه کسی شده که اینجوریه، پسرم رفته عاشق یه کسی شده که اینجوریه، اصلا با خانواده ما جور در نمیاد، پسرم رفته یه دختر عجق و عجقی رو اصلا عاشق اون شده. بعد جلوتر فکر میکردی اینا رو، بعد میدونستی که حب کوری میاره. حالا که بچه تو داری کورکورانه فرستادی، یالا برو دانشگاه، حتما باید قبول شی، هر جای دنیا مهم نیست، تو فقط لیسانس باید بگیری بیاری، کجا مهم نیست، برو اونور دنیا. بچه هاشون رو میفرستن شهرستان های دور، چما هم نیستن خونه، بچه خلل پیدا میکنه، باید به یکی علاقه مند بشه. وقتی آدم تشنه است آب گرمش هم ببینه. شما دیدید ماه رمضان آدم غذاهایی که چیزهایی که اصلا تو قارج از ماه رمضان بهشون هیچ علاقه نداره، ماه مبارک بهشون علاقه پیدا میکنه، از کنار نونوایی میگذره میگه اگر من روزه نبودم چند تا این بربریا رو یه جا میخوردم. صدای آب، جوی آب، همین شرشر آب میشنوه میگه اگه من روزه نبودم. بعد از ماه رمضان فردا که دیدیم نه آب میخوره نه نون میخوره، ببین نون میگه نون هم شد غذا، بگو بابا. ولی اگه ماه رمضان باشه خب یعنی عاطفه کمبود داره، چند روز از خانوادهش دور بوده، چند ماه دور بوده از خانوادهش، رفته خارج از کشور، رفته شهرستان، خلأ ایجاد شده، فشار آمده، اولین عاطفه آدم رو جذب میکنه. باید خیلی آدم مراقب باشه، هم خودش مواظب باشه، پدر مادر باید بینه درست تربیت کرده باشن، بهش مراقبت های ویژه رو داده باشن، مراقبت های لازم رو داده باشن. توی اولین کسی که میاد میفته توی این دل گرفتار میشه. خب حالا صلاح هم نیست، چون اصلا شخصیتا به هم نمیخوریم، هزار یه جور گرفتاری ایجاد میشه، از 100% سنخیت فقط یه محبتی ما دیدیم و فعلا خوشمون میاد از هم دیگه، اما 80% ما مشکلات داریم بعدا، خب این تبدیل میشه بعدا به تنفر، ولی آسیبش رو این محبت میزنه. صدمه خودش رو خواهد زد. لذا خانوما باید تا میتونن عشق بریزن پای اعضای خانوادشون، همسرشون، پدرشون، مادرشون، خواهر برادراشون بریزن. آقایون همینطور باید خانواده رو اشباع بکنن، ارضا بکنن اطرافیان خودشون رو، تا یه موقع خدای نکرده آسیبی به وجود نیاد. الاحسانو امیرالمومنین علیه السلام میفرماد الاحسانو یستعبد الانسان، احسان نیکی انسان رو بنده خودش میکنه. حرف چقدر بلنده، انسان رو بنده خودش میکنه. الانسانو عبد الاحسان، انسان بنده محبت. اگر آدم از چشمه محبت خدا ننوشه، از چشمه محبت اهل بیت ننوشه، این آدم گداست، خلع داره، خلع داره. اگر یه آدم ناباب بهش محبت بکنه اسیرش میشه، بعد حاضر دینش هم بذاره پاش، آخرتش هم بذاره پاش. ما دانشمندانی داشتیم تو این کشور، دانشمندانی داشتیم که رفتن خارج از کشور و متدین قوی رفتن اونجا، اما واقعا از چشمه محبت اهل بیت مادرمون فاطمه زهرا خداوند تبارک و تعالی خوب ننوشیده بودن. اینا وقتی رفتن اونجا، یهودیا، مسیحیا، کسای دیگه به اینا احسان کردن، دست از مرام خودشون برداشتن، یا اگر بر نداشتن خیلی از باجه ها رو دادن، خیلی تغییر تو زندگیشون اتفاق افتاد. عبد میکنه احسان، معجزه میکنه احسان. ما باید از این جنبه معجزه‌ایش استفاده بکنیم، اما باید اون جنبه منفیش نه خودمون نه خانوادهمون اجازه بدیم یه موقعی خدا نکرده تو اون دام بیفتن. این قاعده خیلی مهمه. احسان بندگی میاره. حالا بندگی میاره، من چجوری میتونم ازش استفاده کنم؟ چجوری میتونم؟ میگه شماها احتیاج دارید گاهی وقتا یه تعداد آدم رو اسیر خودتون بکنید. بندگی باید بنده خودتون بکنید. چقدر زیبا میگه، میفرماید که احتج الى من شئت تکن اسیره. به به، به هر که میخوای احتیاج داشته باش، همین که احتیاج داشته باشی بهش اسیرش میشه، چون بهش نیاز داری. لذا آدم خیلی خوبه که احتیاجاتش کم بشه، نیازاش کم بشه، چون اسیر میشه. وقتی اسیر شد، دینش، شخصیتش، مرامش، همه چیزش رو این وسط میده. الان شما ناکنین چقدر خانوم ها و آقایون تو کشور ما اسیر تجملات، لباس خوب، غذای خوب، فرش خوب، اتومبیل، تلفن همراه آنچنانی، حالا اینا هستن، دوست دارن، عاشق اینا هستن، اسیرم هستن. برابری مجبورن دو شیفت کار کنن، پول نزولدار بگیرن، چه نمیتونه نداشته باشه، میگه نزولم شده میرم میگیرم. آخه من نمیتونم با این ماشین، نمیشه، من باید ماشینم چشم هم چشمی داره با جناقش، با جاریش، با خواهرش، با برادرش. عاشق پوله، نمیتونه اصلا، اگه نداشته باشه، پول دستش نباشه، نمیتونه حواساشو ارضا بکنه. برای همین تمام شخصیتش سر پول میفروشه، چون زاهد نیست، چون وارسته نیست، چون اسیره، چون محتاج و گداست. خداوند اصلا مؤمن رو محتاج و گدا نیافته. المؤمن و یسیر المعونه، مؤمن آسان خرجه. تو وقتی که شرایط سفرت یه شرایط گرون قیمته، شرایط درس خوندنت گرون قیمته، شرایط کار کردنت گرون قیمته، شرایط مهمونی رفتنت، مهمونی دادنت گرون قیمته، تو همیشه آدم بدبخت و وابسته هستی. نه هر چه کسی بخواد بیاد خونه ما باید این سفره ما این چیزا رو داشته باشه. اصلا من نمیتونم این کار، من باید حتما ازم تعریف کنن، بگن که مثلا نگاه چه خانم با سلیقه ای، نگاه کن چه زن کدبانویی، چه بشقابی، چه کریستالی، چه لیوانایی، چه نمکدونایی، چه سالادی گذاشته بود، چه گوشتی، چه کبابی، چه فسنجونی. خب بله، به شوهر فشار میاری، شوهر نتونه، انقدر بدبختی و وابسته هستی، زنگ میزنی به بابا، بابا یه میلیون تومن به ما قرض بده، داداش داری مقدار به ما قرض بدی فعلا. همش قرض، بسیاری از قرضها از روی گداییه، واقعا روی نیاز نیست، از روی نیاز، از روی این هستش که ما خودمون بی جهت خودمون رو وابسته کردیم. با یه تلفن همراه 30,000 تومانی هم میتونه هم تلفن بزنه، هم پیام بده، هم پیام بگیره، هم به تلفن دریافت کنه. اما نه، من باید تلفن همراه 200,000 تومان، 500,000 تومان، الان بعضی که جدیدن دیدم 1,000,000 و چند صد هزار تومان دادم پول تلفن همراه. همین من ندارم، ما گرفتاریم. آخه کی گفت تو تلفن همراه اینجوری بخریم؟ باید دوربین داشته باشه. آخه این چه بلایی افتاده تو جون ما که ما حتما باید تلفنمون دوربین داشته باشه، بتونیم عکس بگیریم که چی این مزخرفات چیه، این هوس بازی ها و خیال بازی ها، این چیه اینا، عکس بگیریم چیه، یا عکس نگیر. خیلی عاشق خودت هستی که عکس بگیری؟ اونایی که الان شما نگاه کنید کسایی که عروسیشون 100 تا عکس داشتن، اصلا رغبت نمی‌کنن بعداً برن عروسی عکسای عروسیشون رو نگاه بکنن. سالی چند سال یه بار اگه برن یه بار نگاه کنن. آقا این بلایی افتاده به جون ما، یه مرضی افتاده به جون ما که من باید از همه چی عکس بگیرم، همه از من عکس بگیرن، من باید نمیدونم یک سره اسمس بزنم، یک سره اسمس بگیرم، پیام بدم، پیام بگیرم. خب بله، نیازت بالا میره. بابای بنده خدا کارگر یه دانشجو داره، فرستادش دلش خوشه بده. نه بابا، من دانشگاه که میرم باید تلفنم بیاد، تلفن منم باید این مدلی باشه. بعدم میگه بابا پول تلفنم ماهی اینقدر، ماهی 40,000-50,000 تومان پول تلفن منو باید بدی. ای بابا، عجب بچه نامبارکی هستش، این همه خزینه برای پدر مادر. نه دوستام اینجوری هستن، خدا شاید. من مشاوره داشتم تو همین شهر، بابایی گفت پسر من اومده منو کتک زده که ماشین تو بفروش بده من. بریم مستاجری خونه رو بفروش برای من یه ماشین بخواد، چون من بچه ها رفیقا همین ماشین دارم، من نمیتونم ماشین نداشته باشم. خانواده رو میذارم توی فشار. این بچه ها همه بچه های الان این حرفا، کارگیر نمیاد، شغلگیر نمیاد، ما نمیتونیم ازدواج کنیم، زندگی هزینه داره، پسش بر نمیه، من باید تا خیلی از چیزام تهیه نشه ازدواج نکنم، تا این جهیزیه، همه اینا شیطانیه، همش کافرانه است، همش توهمه. آدم با کمترین هزینه ها میتونه ازدواج بکنه، با کمترین هزینه ها میتونه شوهر بکنه، با کمترین هزینه ها میتونه زندگی تشکیل بده. یا کارگیر نمیاد. چند روزی آقای اومده بود میگفت کارگیر نمیاد. گفتم کار یعنی چی؟ وقتی میگی کارگیر نمیاد، تو توقعت از کار چیه؟ گفتم برای میبینی من دست فروشی کردم، عملگی کردم، شاگرد شوفر بودم، نمیدونم، همه کاری کردم. الانم خدا شده نیاز باشه میرم این کارو میکنم، با سربلندی هم این کارو میکنم. تو میگی من کارگیرم نمیاد، یعنی چی؟ یه کار نیست، نتونستم، الان کارگیر نمیاد. چی میخوای از کار؟ میشه گفتم این بازار شهرداری رو نگاه کن، الان همین بازار رو قدم بزن، برو ببین چند تا مغازه زدن کارگر نیاز داره. کارگری ننگه، برو کارگری کن. اه من کارگری کنم؟ مرد شماره یک نظام خلقت، امیرالمومنین علیه السلام، کارگری میکرد. اونم برای مسلمان ها، نه برای غیر مسلمان ها هم کارگری میکرد اگه لازم. کارگری بده؟ من برم تو رستوران کار کنم، برم کارگر شم، برم پیک بشم، برم نمیدونم. یکی نامه نوشته بود که من تو کارخونه شویندگی کار میکردم، پودر تولید میکردیم، بعد فامیلامو گفت آخه اینم شد کار، اون پول درآمد خوبی هم داشتم، کار جلف و سبکیه تو این کار، اینم شد کار. به میگن کار بزن برو کارای بگو، کارو از دست دادن به گدایی افتادم. آقا کار هیچ چیش بد نیست، من نمیرم کار بکنم. الان چقدر آدمای مفخور داریم تو خونه نشستن، زن بچه باد هوا بخورن، ما نمیتو کار نیست، همش دروغه. کار همه جا هست، تو تنبلی، تو لوسی، تو مرد نیستی. کار که این همه کار بهت کار بکنی، نه اون کاری که من میخوام، بله اون کاری که نفست میخواد زرنگتر از تو هم زیاد هستن. کار کاره، فقط نامشروع نباشه، هر چی از خوبه مبارکه ده بره انجام بده. خب حالا نیاز، توقع، چشم و همچشمی یه کاری کرده که این خانم دیگه با پول کم نمیتونه، با پول شوهرش نمیتونه، بچه‌هاش همه پرتوقع بار اومدن، غذاهای آنچنانی میخوان، اگه نتونی بهشون غذا رو بدی قهر میکنن، ناز میکنن. این چی برای ما درست کردی؟ دو تا آدم مفخور متوقع شکمو تربیت کردی؟ خب بله، هیچ وقت هم راضی نیست، ما مجبوری تو بری هی از این اون قرض بگیری که شکم بچه ها تو. ما الان چقدر خانمای هوسباز داریم، خودشون و بچه هاشون رو هلاک کرده، شوهرشون رو هلاک کرده. چرا مردای هوسباز داریم که زن قانع دارن، بچه هاشون هم قانع هنم، یه نه ما باید این غذا رو بخوریم، اینجا بریم، این مسافرت رو بریم، اینجوری بریم، ما با اتوبوس هم مشهد میشه رفت، نه ما حتما باید هواپیما بریم، حتما قطار، اونم قطار مدل فلان. و وقتی که حاضر نیست سختی بکشی زن بچه‌ت هم به اسرت میفتن، اونا که حتی توقعی ندارن بندگان خدا. تو خودت هی هوسات بالاست، هی هزینه بالا میکنی، وام بگیر قرض بده، وام بگیر قرض بده. اون طرف چه آدمایی داریم حقوقای بالا میگیرن و هنوز بعد از 20 سال 30 سال مستاجر هستن. میگه رفتم از عموم نزولخوره ها، عموم نزولخوره حرفه‌ایه، ولی چیکار کنم، لازم داشتیم ما برای ماشین لازم داشتیم. آقا ماشین نداشته باشه، چی گفته واجب ما همش اتومبیل داشته باشیم؟ خب نداشته باش. رفتم ازش پول قرض گرفتم، رفتم میخواستم خونه بخرم، از عموم نزولی گرفتم. نزول یک ریالش بیاد توی خونه، تو کار یک ریالش بیاد، حالا بگذاریم از گناهی که فهمون 36 گناه داره و کوچکترین گناهش زنا با مادر خود در خانه کعبه است، بماند آتش، هیچ کس از پول نزولی خیر ندیده، هیچ کس. زندگی رو متلاشی میکنه، میکروب سرطانی است، یه دونه یه ریالش بیاد توی خونه زندگی رو فلج میکنه. ما ندیدیم کسی رستگار شه، ما ندیدیم کسی موفقیت دنیایی داشته باشه از طریق نزول، مگر اینکه خدا باش قهر کنه، یعنی بگه این از اون دشمنای منه و من برای اینکه دشمنم شده بهش پولم میدم، ثروتم میدم که دیگه یاد منو نکنه اصلا، چون قراره بره جهنم، همه بهشتشو همینجا بهش میدم. و الا ما هیچ آدم متدین سالم مؤمنی رو ندیدیم که خیر ببینه. برای چی رفتی نزول گرفتی؟ نیاز. بعدم حالا این آدم از توقعات دیگه هم داره، پس قاعده رو دقت کنید، احتج الى من شئت تکن اسیره، به هر کی میخوای نیازمند باشی باش، اما اسیرش میشی. خب برای اینکه اسیر نشی چیکار نکن؟ بله آقا، مناعت تب داشته باش، یه ذره جلو حواساتو بگیر، یه جلو شکمتو بگیر، یه جلو چشم همچشمیاتو بگیر، با جاریت مسابقه گذاشتی، با باجناقت مسابقه گذاشتی، با خواهربردت مسابقه گذاشتی، یخچال آنچنانی باید خونم باشه، تلویزیون صفحه پهن باید خونم باشه، LCD باید تو خونم داشته باشیم، کامپیوترم باید اینجوری باشه، باید این کامپیوتر الان کامپیوتر بچم کامپیوترش این کامپیوتر قدیمی ها بود بودیم عوض کردیم. خب میکنم کار میکنه الان یا نه؟ جواب میده الان؟ آره جواب میده، تازه هم خریدیم. ولی بچم میگفتش که مامان برام یه دونه از این صافا تخت صاف اینا که LCD هست بگیر دیگه. حالا رفتیم یه وام گرفتیم برای بچم عوض بکنیم. باریکالله. عجب بچه نامبارکی، عجب پدر مادر نادانی. برنج درجه فلان، گوشت درجه فلان، نمیدونم. خب بله، آدم همیشه محتاجه، همیشه هم اسیر شخصیت هم نداره و مجبور جلو 100 تا ناکس، کس نه ناکس، هی محبت ببرزه، هی چاکرم نوکرم. دیگه الانم که دیدید که دیگه خودشو میگه اسیرم. اون میگفت فیلو علازد اسیرم. حالا اینا میگه آه اسیرتیم، اسیریم اصلا، میگه غلامم، اسیرم، نمیدونم چنینم چنون هست، واقعا هم هست. و استغن عن من شئت تکن نظیره. اگه میخوای اسیر یک کسی باشی برو بهش نیازمند شو، اما اگه میخوای مثل یک کسی بشی ازش بی نیاز شو، تو مثل اون میشی. من خودم آقا هم، من خودم خانومم، اصلا نیاز ندارم به کسی. نه همین از سرمون زیاده. خدا رحمت کنه، یکی از دوستان فاضل ما رو، خیلی برجسته و فاضل بود، از ممتازان روحانیت و حوزه بود، میگو من گاهی وقتا یک کتاب میرم میفروشم تا بتونم یه شام برای زن بچه‌م تهیه کنم. خیلی وقتا غذای ما توی خونه یه نونه فقط، من و خانومم یه دونه نون، یه تافتون میگیریم دوتایی با هم میخوریم. میگفت باور نمیکنید اون موقعی که ما کنار نون یه پنیر، یه خورش، یه سبزی نداریم بیشتر به مون صفا میده، بیشتر شیرینه برامون. انقدرم شاکر خدا بود که نبود. خدا رحمتش کنه، چقدر این خانواده بزرگ. آقا بی نیاز باش، مثل خود طرف مقابل بزرگی تو. آویزون پدر زن، آویزون مادر زن، آویزون پدر شوهر، مادر شوهر، چون اینا پول دارن ما هم هی بریم به اینا نزدیک شیم، هی بریم جلوشون چاکرم نوکرم بکنیم، هی بریم امتیاز بدیم که مثلا حالا پدر زن میخواد یه چیزی به ما کمکی بکنه، مادر زن میخواد یه کمکی کنه، داماد میخواد یه کمکی بکنه. آقا این کارا چیه؟ عزیز باش، شخصیت داشته باش. قسمت آخر، پس اگه میخوای اسیر باشی نیازمند باش، اگه میخوای نظیر باشی مثل طرف مقابل باشی نیازمند بهش نباش، اما اگه میخوای برتر باشی و افضل علی من شئت تکن امیره، تو خرج کن، تو محبت بکن، تو امتیاز بگیر ازش تا امیر او باشی، او اسیر تو باشه. پس یا روحیه اسیر شدن داری پس محتاج باش. اگه محتاجی و گدایی همیشه چشم دنبال این چیز و اون چیز است اسیری، اما اگه قانع هستی نظیری، و اگر اهل خرج کردن هستی چی هستی؟ امیر هستی. تو امیر هستی. ما همیشه نیاز نداریم، مثلا نباید بگیم روحیه این که من دوستم امیر کسی باشم خیلی بده، اما خیلی وقتا همونطور که خارجی ها بی دین ها هزینه ما مسلمان ها میکنن تا ما مسلمان ها رو به راه خودشون بیارن، یه حزب اللهی، یه مسلمان، یه مؤمن خیلی جا باید هزینه کنه که مردم رو به دین خدا بکشونه. از این جهت لازم ما اهل احسان باشیم و این خوبه که ما اهل احسان باشیم تا دیگران به دین چی باشن؟ نرم شن. لذا یکی از مصارف زکات، تو مصارف نگاه کنید، مصارف این استش که المؤلفت قلوبهم، به کفار قرآن میگه پول بدید تا به مسلمان ها مهربون بشن، دلشون نرم بشه نسبت به اسلام. از هزینه بیت المال هزینه کنید برای کفار، از زکات مسلمان ها بدید تا اونها عاشق اسلام بشن، عاشق مسلمان ها بشن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. Yeah.